أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو تعزیت عرض می کنم. امیدوارم که خداوند ما را متوجه نقش بزرگ حضرت امام موسی کاظم در تاریخی که شیعه را تا این منزلگاه حساس بزرگ رسانده است بکند و برکات وجود مقدس حضرت را از ما دریغ ندارد. مسئله بعثت نبی اکرم را هم تبریک عرض می کنم و امیدوارم که بتوانیم دائم با عهد محمدی صلوات الله علیه و آله زندگی را در همه جوانب طی کنیم. متنی که در خدمت دون هست ابتداش آیات 56 تا 58 سوره فرقان هست. برد اسلام و نبوت را و جایگاه نبی الله را این چند تا آیه نشان میده. فرماد و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا. پیامبر، جایگاه تو در تاریخ بشر و در حیات زمین مشخصه. بشر یک کارهایی را باید انجام بدهد و تو را فرستادیم که مبشر نتایج آن کارها باشد و یک اعمالی را باید انجام ندهد و تو را فرستادیم که حذر بدی اونها را از اون کارها و متذکرشون کنی به عواقب بدی که اون کارها دارد. بهشون بگو که من بر رسالتم یک هدف بزرگ دارم، چیزی از شما نمیخوام. قل ما اسألكم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. پیامبر بگو که ما از شما هیچی نمیخوان الا اینکه اگه کسی خواست راه پروردگارش رو بگیره و بره، ما اومدیم بهش یاد بدیم. یعنی در واقع موضوع مربوط به انسان است که اگر به سوی پروردگارش میخواد حرکت کنه تا در ذیل نور پروردگارش ببالد، خب راه رو براش آوردن. بله، مصداق کامل این آیه وجود مقدس امیرالمومنین است طبق روایات، ولی سیاق کلیشو با آیات قبل و بعدش نگاه کنی. اگه از شما بپرسند آقا پیامبری یعنی چی، شما این دوست آیه رو میذارین جلوش. اون پیامبری یعنی یک بشارت به سوی آنچه بشر باید بهش نزدیک بشه و یک تحذیر نسبت به اونچه که بشر باید ازش جدا بشه و یک غایت این که اگر کسی خواست راه پروردگارش رو بره نبوت بهش یاد میده. ما اینجا بحث نکنیم که ریزکاریای این که چرا گفت ربهی زیل نور رب رفتن، راه پروردگار رو طی کردن چه برکاتی داره و اینا، اینا بحث بعدی قضیه است. اصل نبوت اینه. بعدم آخر آیه خیلی کمک میکنه که پیامبر یه مسئله نیست که بشه خلاصه ماسمالیش کرد، زیل حجاب مدرنیته بردش، جو ساخت و دیگه نمیدونم قریش جمع بشن میگن آقا ما نمیذاریم. نه، و توکل علی الحی الذی لا یموت و سبح بحمده. اینم راهکار ادامه این مکتب تا آخر. جملات خیلی عجیبه، میگه تو مطمئن باش، توکل یک معنیش اینه دیگه، توکل یه معنی نکنیم ازش، رو سیاق پیدا کنیم. مطمئن باش به کی؟ به اون که همواره در صحنه است. حی لذی لا یموت یعنی چه؟ یعنی همواره در صحنه است. شاه کو؟ رفت. قدرت های بزرگ کو؟ رفتن. بقیه قدرت ها میرن. نمیشد این مکتب را با برنامه های دلارهایی که مثلا پارلمان انگلستان و آمریکا تصویب میکنن اینا حذفش کرد. پیغمبر اینجوری که نیست که، هر اندازه که به نبوت مسیر نزدیک است پشتوانیش حی لایموت است. خب پس دو تا کار بکن، یکی اینکه به این تکیهگاه بزرگ در این مسیر حاکمیت توحید اعتماد کن، تکیه کن. دیگه چی؟ و سبح به حمده، اون را تسبیح کن، یعنی نترس از زور بقیه. تسبیح پروردگار یعنی نقصی برای پروردگارت قائل نباش، یعنی از جو و تبلیغات زوری بقیه نترس. فضاره که میفهمین شما وقتی میخواین قرآن رو بخونین، یعنی آیه رو که میخونین، وقتی میرسین به این سبه ها که دست دور داده، چه احوالاتی بدون دست میده؟ جز این که داره میگه که نم پروردگارت خیلی بی نقصه و سبه. اون ورش همه پاکی ها و بزرگی ها رو از اون بدون، یعنی فوق‌العاده جان پیامبر این آیه به شعف می‌وارده است. این خستگی ناپذیری، این پشتکار، یک نبوت عالی رو در واقع این سه تا آیه داره به آدم یاد میده. نکته دومی که در واقع حالا این آیه باشد، من چندین نکته یادداشت دادم خدمتتون، حالا شروع میکنیم. حالا این آیه پس در واقع کلیات بحث باشد. یک، امیرالمومنین میفرمایند، این بحث مفصل است، من فقط این تیکش را آوردم. من ما تمنکم علی فراشهی و هو علی معرفت ربه و حق رسولهی و اهل بیتهی ما تشهیدا اوقع اجره علی الله. میفرماد اگه کسی سه کار بکنه، پروردگارش بشناسه، همه آیه بالایی، یه پروردگار داریم که پیامبر برای ما میفرسته، ما را میخواد مدیریت عالم را خودش برامون طی کنه تا ما بپروریم، پروردگار از اسمش رب، حالا اون چه که باید از پروردگار معرفت ربه و حق رسوله. ببینید جا گفت حق، حق اینجا به معنای این است که جایگاه نبی یا بی تفاوت نباشه. عرض کردم در جلسه دوشنبه، این خیلی حیفه که این واژه ها را ما راحت ازش میگذریم. مثلا وقتی میگن حق اهل البیت زایع نباید بشه، یعنی آقا جایگاه اینا رو نادیده نگیرید، اینا یه جایگاه مهمی برای حیات بشر دارن. مثل اینه که مثلا حالا در مرتبه پایین ترش، ما جایگاه یک دانشمند بزرگی که میتونه به مردم کمک کنه رو نادیده بگیریم. خب این جایگاه رو نادیده بگیریم اشتباه کردیم. بفرماد حق رسول و اهل و بیت رسول سلام الله و صلوات الله علیه اجمعین رو اگه کسی تونست بشناسه که اینا چه حقی، چه شأنی، چه جایگاهی در هستی دارن، مات شهیدا، این آدم در مقام شهادت قرار میگیره. حتی چی؟ با اینکه در فراشش، یعنی توی رخت خوابش میمیره. چرا؟ من سریع میخوام رد شم، ولی این نکته رو عزیزان بگیرن. آقا شهید اینجا به معنای این است که کسی که فانی میشه در حکم خدا. شهید در روایات بیشتر به معنای همین است که یعنی در مقابل حکم خدا خودش را فدا میکنه، حالا چه زیر شمشیرها چه زیر تهمتها. دیگه این مقامش مقامی است که فانی شده. میگه اگه کسی تونست پروردگارش معرفت پیدا کنه و جایگاه پیامبر و اهل بیت را بشناسه، این دیگه میره در سلک فانیان فلاح، این دیگه نمیتونه خودی برای خودش قائل بشه. اوقع اجره علی الله، یعنی دیگه ثواب این با خداست، اجر این فقط خدا دیگه میتونه بده، هیچی نمیشه به این دا. هر چی بدی، بهش بدی، حوری بدی، این که نمیخواد اینا را، خدا میخواد. این رو از این جهت عرض کردم که در یه همچی جلساتی که دور هم میشینیم یادمون باشه ما بهمون خبر دادن که معرفت پیدا کردن به پیامبر و به اهل البیت ما را میبره در یه عالمی که دیگه خودیت و منیتمون از بین میره. نکته دوم اینه که شناخت حق رسول صلی الله علیه و آله و امام به اندیشیدن به جایگاه آن ذوات مقدس در هستی است. قبول، اعم از مقام نورانی و نوری آنها و یا مقام تاریخی و اجتماعی آن بزرگان. و میدونین که ما هر دوتاش در یه روایت داریم که میفرماد اگه این دوتا را رعایت کنی اجر بهش داری. پیامبر میفرماد که اهل بیت من یه مقام باطنی دارن یه مقام ظاهری، هر کس این دوتا را بشناسد اهل بهشت است. متاسفانه ما تو مقامات باطنی یا نوری که انگار اینا رو دادیم دست صوفیا، انگار اگه هر کی اینا رو بگه مثلا صوفیه. این همه روایات نورانی که اومنم اونا درست نمیتونن درک کنن، حالا کلی نیست حرف من، مسئله اجتماعشون هم که دادم دست یه آدمش سیاسی که اصلا مقام اینا رو نمیشناسن، فقط با زبان ارائه نقش اینها کار خودشون رو میخوان بکنن. این جامعیتش، شما حضرت امام رحمت الله علیه رو ببینین، حضرت امام یه نقش اساسی داره، ببینین هم در مقام معرفت باطنی یا نوری اهل البیت چه قدم های خوبی برداشتن، هم در مقام اجتماعی خوب میشناسن، در حدی که میشدست بشناسن میشناسن و بر اساسش عمل میکنن. این عرض من اینجا که حالا در مورد امام کاظم ما چون نمیخواستیم باب بحث را به کل مخصوص حضرت بگذاریم، همین یه سطح را در قسمت مقام تاریخی ظاهریش عرض میکنم. مقام باطنیشون که من هنوزم اصرار دارم دوستان روایات حقیقت نوریه را کار کنن. حالا به هر شکلی باید این روایات نوری کار بشه و خود ائمه اصرار دارن ما را اونجوری ببینیم. اینجور من در مقام مسئله اجتماعیش نوشتم که امام کاظم در مقام تاریخی در کشاکش دوران منصور دوانقی و هارون الرشید به عنوان شخصیتی این دوتا چیز را عجیب تو امام میبینیم که واقع بینی را در عین حقیقت گرایی پیش فرمود. ببینید روحیه طالبانی ها یه روحیه اصلا کاری نداره که بابا باید بر اساس یه فکری هم که طالبانی ها دارن کار نداریم که غلط و درست است که من غلطه. همین غلطشون هم این تعصب غلطشون هم با واقع بینی نمیتونن به جلو ببرن، با چماقی میخوان جلو ببرن. ما هم تومون بعضی موقع هست دیگه، این نیست وقتی آدم دقیق میره سیره حضرت امام کاظم را میخونه انصافا آدم عظمت امام را که چه زوایا را میشناختن تا کار شیعه را به اینجا به این زیبایی رسوندن. واقع بینی یکی از واقع بینی، حتی مثلا مثال میزنم یه کاخ خیلی بزرگ این هارون الرشید ساخته است، بعد به حضرت میگه چطوره؟ میگه مال برای مرد به صاحباش خوبه. میگه صاحبش کیه؟ میگه که اونی که شما از دستش گرفته. میگه خب حالا بگون تا بهش بدین. میگن که خرابش کردی، وقتی آباد شد خدا بهش برمیگردونه. یعنی اولا یعنی فعلا وقت این نیست که ما با تو بجنگیم و بخوایم بگیریم و اینا، شما هم خرابش کردی. این بیچاره میخواد کاخ نشون بده، حضرت میبره تو چی؟ حکومت و حاکمیت و اینا. از این نگاه ها اینجوری در عین حقیقت گرایی، ولی مسئله زمان شناسی و اینکه حالا چقدر باید کار را جلو بود و چطوری جلو بود. واقع بینی طالبانی یه روحی است. از اون و شما دیدین یه عده‌ای تو این به اصطلاح شرایط اخیر بعد از 22 خرداد میخوان به اسم انقلاب به عنوان واقعیت که حالا آقا بالاخره واقعیت ارزش‌های غربی و ایناست همه رو بدیم دست اونا، که حالا اگر هم کانال الله اکبر بگیم یارو میگفت دیدم با فوکولاش واسطه تو تراست الله اکبر میگه، یا مثلا تو نماز جمعه با کفشش پهلو گرفرندشه، اونم پهلو بولفرندش، پهلو هم شونه به شونه، کفششون هم نکندن واسه نماز جمعه میخونن. این یعنی چی؟ این یعنی این یه فکره. میگه آقا واقع بین باش. خب واقع بین باش. مقابلش چی میگه؟ اینکه شما شعار ضد آمریکا میدی این واقع بینی نیست. حالا شما حساب کنید انصافا نظام جمهوری اسلامی پدر نظام سلطه را در آورده است یا نه؟ خود معاون کاخ سفید دوره بوش گفته بود آقا ایرانی ها شطرنج بازهای حرفه‌ای هستند، دیر به جنبی ماتت کرده. یعنی این معنی همه امام کاظمه، یعنی در عین واقع بینی آرمانگرایی حقیقت بینی. این در چهار کار عجیبیه. شما خود حضرت امام واقعا یه نمونه فوق العاده است. شما ملا عمر رو با حضرت امام مقایسه کنی خب وقت میفهمین که چقدر شیعه از طریق ائمهشون کمک بهشون شده است. در اوج خفقان منصور دوانقی به خصوص هارون کپیه معاویه است. بعد ببینید در اوج چقدر قشنگ مدیریت میکنه، مدیریت از این بالاتر. من جمله را کامل بخونم خیلی حرف ده، اصلا دل نمیتونه بکنه با این سیره ای که این بزرگان نشونه آدم بفرماد. متن اینه که به عنوان شخصیتی که واقع بینی را در عین حقیقت گرایی پیش فرمود، میراث هسته های علمی امام صادق را در بین جهان تشیع سر و سامان و سازماندهی و تشکیلاتی نمود. شما ببینید امام صادق خب اون زحمات عجیبی که کشیدن، خب حالا یه مرتبه خفقان شده. یک، حالا خفقان چی؟ این جمعیت گرایش به تشیع باید چه کار کرد؟ حضرت سر و سامان، این که اصلا نماینده تعیین شده، این که میدیم بعد مثلا امام عسکری نماینده در خراسان داره، اینا همه جا از زمان حضرت امام کاظم شروع شد. هسته های علمی که امام صادق شکل دادند و برنا پایاشو گذاشتن، حالا کی باید اینا رو مدیریت کنه و برنامه ریزی کنه و جهان اسلام را؟ اینقدر حضور این هسته های علمی با تشکیلات امام کاظم جهان اون زمان اسلام را احاطه کرده بود که واقعا در بین گفتمان خلفای عباسی نیست که آقا تنها رقیبی که خطر برای ما داره منظورش امام کاظم بود. من عرضم اینه که این جنبه هایی که سیر معنویت را در کنار روحیه تشکیلاتی به اون معنای ناب تشکیلاتی، این یه شاخصه‌ای بود که شیعه هرچه داره این مدیریت حضرت امام کاظم یکی از قسمت اساسی این سرمایه است. حالا دیگه امیدواریم که به نور خود حضرت حجاب ها برطرف بشه و حقیقت این ذوات مقدس جلوه کند و جهان اسلام منور بشه به انوار این ذوات مقدسه. در نکته سوم هست که در مورد جایگاه نبی اکرم باید گفت جان و فطرت هر انسانی نظر به بی نهایت کمال دارد. ما به جهت اینکه باید دائم متذکر بشیم جهتمون به نبی الله چی باشه، این تیکه را با هم میخونیم سریع رد میشیم. خب شما تو درس فطرت خوندین دیگه، بحث فطرتی که گذشت، انسان کمال طلبه و کمال بی نهایت هم میخواد و تو این کمال بی نهایت دوتا چیز میخواد، یکی راه به سوی خدا، یکی نمونه کاملی که این تمام نهایت یک انسان باشه. و هر دوش با که عملی شده است؟ با نبی الله. ما نیاز داریم، ما نمیتونیم بدون نازندگی کنیم. در متن دوباره میخونم، در مورد جایگاه نبی اکرم باید گفت جان و فطرت هر انسانی نظر به بی نهایت کمال دارد و میتواند با ارتباط با کمال مطلق جان خود را از کمالات لازم بهره‌مند کند و از آنجایی که خدای حکیم مطلق بر اساس حکمت خود چنین نیازی را بی جواب نمیگذارد، پیامبران را میفرستد تا راه ارتباط با عالی ترین حقایق یعنی ارتباط با معبودشان را بر روی آنها بگشایند. یکی از چیزایی که عزیزان عرض کردم تو جلسات بحث فطرت، بهتر میتونیم ما مسئله نبوت را روشن کنیم همین روش است. یعنی ببینین، میگم آقا خدای مطلق کمال حتما یکی از کمالاتش هم حکمت است. حکمت یعنی هیچ گرایش و میلی یا بی جواب نگذره. ما نیاز داریم با کمال مطلق ارتباط پیدا کنیم، ما هیچ چی دیگه راضیمون نمی کنه. بشر ذاتش اینه که مطلق طلبه، حی مطلق، نمیدونم قدرت مطلق، علم مطلق رو میخواد. خب یعنی خدا رو میخواد. پس بشری که خدا رو میخواد، خدای حکیمی که هستی در اختیارش، جواب این نیاز بشر رو میده، چون حکیم است، هیچ میلی یا بی جواب نمیذاره. پس انسان شدیداً ارتباط با کمال مطلق رو میخواد و خداوندم این نیاز به این اساسی را بی جواب نمیگذاره، میدهد بهش از طریق انبیا راه انس و ارتباط با خدا را خدا به انسان میده. چهار، دستورات الهی که توسط پیامبران به بشر ابلاغ می شود برای آن است که از طریق آزاد شدن از عقاید باطل، این یک، اخلاق فاسد، این دو، و با رشد عبودیت، این سه، راهی به سوی پروردگارشان بیابند. آخه ما نیاز به خدا داریم یا خدا نیاز به ما؟ ما خدا رو برای خودمون میخوایم یا خدا ما رو برای خودش میخواد؟ ما نیاز به خدا داریم، ما نیاز به عالی ترین چیز داریم. مثلا این طرف که نیاز داره که بره آب بخوره، خب آب که نیاز به این نداره که، این نیاز به آب داره. مگه میشه ما به عالی ترین حقیقت نیاز نداشته باشیم؟ خب چرا نیاز داره؟ حالا خدا میگه میخوای منو این سه تا کار؟ این خدا میگه منم میخوای باید عقاید باطل نداشته باشین. چرندیات چیست تو فکره؟ اخلاق باطلم نداشته باشی، اخلاق فاسد، اینا رو از خودت باید دور کنی. سه منم میخوای باید بندگی کنی، رکوع، سجود، روزه، عبادت، صدق، غیبت نکردن. اگه ما رو میخوای با ما انس داشته باشی که همه مقصدت اون وقت برآورده میشه، خب باید این کارو بکنی. دستورات الهی توسط پیامبران به بشر ابلاغ میشود برای آن است که از طریق آزاد شدن از عقاید باطل. یکی از بدترین زندگی ها اینه که طرف یادش برد خدا را میخواد. امروز یکی از عزیزان از اساتی تلفن میزدن، گفتن یارو اومده است که حالا فرزندش که از اون آقا سوال کنند، ایشون میفرمودن که این آقا اومده است بگه من 35-6 سال است خدا را عبادت کردم دیگه نمی کنم. چرا نمی کنم؟ برای اینکه کاری مشکلاتی ما را حل نمی کنه، پس بنابراین ما هم نمی خواهیمش. یعنیشون بعد میگفت تلفن کرد که حالا چی جواب اینو بده؟ گفتم هیچ، بگو جهنم برو. عوضی گرفته یارو. تو جدی میگم؟ ما انگار به امام صادق گفتن آقا شما خیلی متکبرین، خیلی محل به کسی نمیذارین. گفت نه، این جلوه کبریایی خداست، حق میخوای بیا دنبال من، نمیخوای برو. تبلیغ میکنن یعنی حقا نشون میدن، نه اینکه تبلیغ میکنن لومه میزنن. آقا من و شما وظیفمون است که زیبایی های حقا نشون بدیم تا انس با حق رو نمایش بدیم. یه به حضرت گفتن که آقا شما خیلی خلاصه محل به کسی نمیذاری، لومه نمیزنی. گفتن نه، این کبریایی حق است. فرمودن امام مثل کعبه است، باید مردم برن به طرفش طواف کنن. گفتن پیغمبر این کار نمیکنن. گفتن پیغمبر مردم رو آگاه نکرده بودن هنوز. مردم که آگاه شدن، بله پیغمبر راه میفتن که مردم رو آگاه کنن. مردم آگاه هن، لجبازی میخوان بکنن. طرف تو خدا میخواد. اصلا چطور شده که میگن آقا من نیازایی داشتم خدا محل نشد؟ این از بدبختی است که نیازایی داری که این نیازات باعث شده است که بی خدا بشی. عکسش باید میکردی. چرا یه زندگی نکردی که بگوی به به راضیم به رضای تو؟ حسین صلوات الله علیه در معرکه کربلا با اون همه تیر و نیزه داره میگه خدا اینقدر خوبی که راضیم به تو. خب اینست متن. حالا با هم بخونیم. دستورات الهی که توسط پیامبران به بشر ابلاغ می شود برای آن است که از طریق آزاد شدن از عقاید باطل، اخلاق فاسد، واقعا خدا به نور خودش نجاتمون بده و با رشد عبودیت راهی به سوی پروردگارشان بیابند و با عالی ترین وجود مرتبط گشته با او زندگی کنند. و لذا خود خداوند به رسم مژده و لطف فرمود چی؟ انا جلیس و من ذکرنی. تو منو میخوای یادی ما کن؟ یادتو آنش معلم نگاهتون به نامحرم میفته؟ یه مرتبه یادتون میاد خدا گفته منو میخوای؟ باید یاد من کنی. یاد من کنی یعنی اینا نباید یادش کنی، برزه بره گم شه. یعنی تو باید خودت بفهمی که اینجا این ارتباط یه قاعده داره. قاعدهش همین است که پیامبر اومدن گفتن. مگه پیامبر جز اینا به ما گفتن؟ این عبودیت را آقا ساده نگیرید، معاشقه است. این ماه رجب با این دعاهاش معاشقه است با معبود. بالاخره باید به هم تذکر بدیم. 5 در روز بعثت نبی اکرم و به یاد آن حضرت نشستن و باقی ماندن بر عهد محمدی صلی الله علیه و آله. چیه؟ یعنی ما چرا به بعثت میخوام؟ چرا ما یاد میکنیم؟ چرا؟ از یک طرف باقی ماندن بر عهد فطری خود است و حفظ حقیقت انسانی خود، مگه نه؟ مگه ما جان جانمون نبی الله یاد جان جانمون میکنیم؟ یه از دوم چی؟ و از طرف دیگر نگه داشت، زنده نگه داشتن عهدی است که هر کس با خدا وسته است. مگه وقتی فرمود که الستو به ربکم، ربکم یعنی چه؟ یعنی من پیامبر میفرستم. من یعنی اگه کسی گوش میداد که الستو به ربکم راستی یعنی چه، مژده پیدا میکرد که خدا حتما برای من پیامبر میفرسته، حتما برای من انسانهایی که من نجات بدن میفرسته، دین میفرسته. خب پس در واقع بعثت یاداوری عهدی است که ما با خدا بستیم که گفتیم بلا شهدنا، آره خدا من پایدارم بر این که تو رب منی و من نظارگر رب تو هم با نور محمدی صلوات الله علیه. نتیجهش چی میشه؟ چرا باید دائم این عهد حفظ کرد به عشق پیامبر؟ انشاءالله در شب بعثت اون دوباره مناجات، اون دعا، یعنی خلاصه خدایا این عظیمترین جلوه خودت رو یه کاری کن من عهدم رو باش قطع نکنم، تا نتیجه هم خود را از فرو افتادن از آلودگی های دنیای مدرن به پایی. مگه میشه منهای پیامبر خدا نم گیر میافتیم، لجن مال میشیم؟ با عهد پیامبر است که طلب ارتباط با زیبایی ها تنفر توجه به زشتی ها رو در ما ایجاد میکنه به لطف و کرمش، و هم سعی کنیم در زندگی دنیایی در جا نزنیم، چون انسان ها در فطرت خود به کمال انسانی می اندیشند. شما میخواین خدا بشین یا میخواین آدم حسابی بشین؟ ما که نمیخواین خدا بشیم. کمال انسانی یعنی کی؟ یعنی جناب رسول خدا محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله. اینه که با بعثت و امثال بعثت این چیه در مد نظرمون نگه می‌داریم؟ مطلب همینه. و این با در نظر داشتن انسانی کامل محقق می‌شود. شش، با یاد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و با توجه به بعثت آن بزرگوار، هر کس خود را به حیات طیبه نبی، طیبه نبی اکرم نزدیک می‌کند. یعنی این بعثت و یاد پیامبر ببینید باعث میشه که اون حیات طیبه رو آدم ببینه، هی بهش نزدیک بشه. اگه گناه کرد توبه میکنه، اگه خواست گناه بکنه حواسش جمع میشه. اینا اینقدر برکت میاره. و به خود میفهماند فاصله 1400 سال نمیتواند ما را از عهد با پیامبر جدا کند و گرفتار ظلمات شکاکیت دوران نماید تا برای هر جریانی حق قائل باشی. یکی از مصیبت‌های دوران مدرن نه دیگه، میگن آقا همه حق هم. آخه مگه میشه همه حق باشن؟ هر جریانی براش حق قائل است نظام مدرن. میگم آقا اینا اصلا اینا بحث خودی و غیر خودی که مقام معظم رهبری در مورد با نسبت با انقلاب نه مسئله شهروندی تعیین کردن، یعنی آقا اونی که بالاخره انقلاب قبول دارد با اونی که دشمن انقلاب قبول دارد، یکیشون خودی است یکیشون غیر خودی، هر چند هر دوتاشون شهروندن میتونن برن تو پارک هر کار میخوان بکنن. ولی این که مسئله دوران، پیامبر شما بگیرید از دوران شکاکیت میاد، شکاکیت که بیاد نتیجه چی میشه؟ هر کی هر جور هست حقش است. تا برای هر جریانی حق قائل باشیم و آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی را که برآمده از خط پیامبر خداست در اثر فشارهای هسته‌های قدرت و ثروت نادیده بگیریم. شما وقتی میبینید یه عده‌ای اصلا امیدشون هم نیست که فشار بیارن به نیروها به انقلاب، یعنی تو خودشون اینجوری انده دنیای مدرن و ازناب و نوکران دنیای مدرن اینجوری رو هیچ چیزی نمیمونن، هر چیزی را با یه چک که تو گوشش بزنی عوض میشه نظرش. چرا؟ چون آخه هیچی نداره، هیچی نداره. جالبه که تحقیق عزیزان کرده بودن که تو زندان چرا همه مارکسیستا غیر این آقای گل سرخی همشون بریدند. بعد خود این نویسنده میگفت اتفاقا گل سرخی دائم میگفت به مولا علی قسم، میگفت درست است گل سرخی از نظر روش مبارزات با رژیم شاه مارکسیست رو انتخاب کرده، ولی به عنوان الگو انتخاب نکرده بود. یعنی مگه میشه این که جریان ها، شما این که میبینین هر جریانی که اصولش رو از نبی ثابت حقیقت هستی نگیره، خب در اثر فشار موضعش عوض میشه. عینن همینه میخواد مثلا رو جمهوری اسلام پیاده کنه که آقا همون آقا که دیگه فشار از بالا چانه زنی از پایین، این یه روش دنیاست، اما غیر جایی که الگوشون یک حقیقت ثابتی به نام محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله است. آدم باید بفهمید که برکت پیامبر کجاست. بله خب فشار میارم، اینا نه خودشون در اثر فشار کوتاه میان، شما دیدین دیگه، اینا مثلا یه مرتبه زغ زده شدن که حالا خیابونا دوتا ماشین آتیش زده، شروع کردن کرکری خوندن، بعد کردن هیچ کاری نداره، بعد اومدن اسیرا ما رو آزاد کردن، بچهای دیپلماتای ما رو آزاد کردن. یعنی نه اون رو اصول است براشون، نه این رو اصول است، فقط فشار. اما دین اینطوری نیست. هفت، با یاد پیامبر روشن میکنیم دینداری ما ریشه در نگاه فراتاریخی به دین دارد و بر حقانیت و قابل عمل بودن اسلام اصرار میکنیم و هیچ جایگاهی برای قرائت مدرن از دین که تحت تأثیر نگاه حسی مدعی است که چی؟ تاریخ مصرف دین گذشته است و بشر را به انواع پوچی ها گرفتار کرده است قائل نیستیم. خب شما از خودتون بپرسیم چرا ول نمی کنیم؟ چرا امام حسینمون رو ول نمی کنیم؟ چرا امام کاظممون رو ول نمی کنیم؟ خب برای اینکه اینا فراتاریخی هستند. امروز یه بلای جامعه را داره تهدید میکنه به نام نگاه حسی، که چی؟ که آقا هر جریانی حس، همین تو میگه ماده اینجور نیست، ماده میگه حرکت نیست، میگه حرکت تغییر نیست، هر چهره از ماده یه مدتی دیگه میره دیگه. واقعا اینا معتقدند که با نگاهی حسی دینم باید بره دیگه. خب از این ور پس در واقع شما با توجه به نبی اکرم دارین میگه آقا ما ماورای روزگار سیاه ظلمانی دنیای مدرن داریم به حقیقت نگاه میکنیم، حقیقت فراتاریخی ما داریم در زندگیمون. 8، دینداران سکولار نیز از پیامبر تجلیل میکنن و عبادات شخصی را هم جهت بهداشت روان انجام میدهن، ولی مناسبات جامعه در امور آموزشی و اقتصادی و سیاسی را در اختیار فرهنگ غرب میگذارن. اینها در واقع در عمق روح خود اعتقاد به خدا و نبوت و معاد را یک باور روحی میدانند. روحن طرف اینجوریه، حالا پوزیتیویست ها میگن سلیقاً تن اینجوریه، روحن دیدن مثلا بعضی ها این اخلاق ها دارن، اینا روحن معتقد به معادن، میدانند که چون برای امور فردی جامعه فوایدی دارند از آن سخن میگویند. گول نخورید. شما دقت کردید تو همین جریان قبل از انتخابات یکی از این جریانه که قبلا به اصلاح طلبا گفتن ما اشتباه کردیم که راجع به مسائل دینی کم حرف زدیم، یعنی توبه کردن یا استراتژی فریب مردمشون کم بود، جمله خودشون بود تو روزنامه مفصل. یعنی ما از طریق خواستیم از طریق نمیدونم باز کردن فضای سیاسی و اینکه مردم آزادند اینا، مردم ها بریزیم تو خیابونا و رأی بیاریم و پشتیبانی خودمون رو محکم کنیم و انقلاب اسلامی را در فضای مدرنیزاسیون استحاله کنیم، کاری که سخت دنبالش هم. خب دیدن نشد، مردم عکس العمل نشون دادن، به دولت نهم رأی دادن اینا. بعد دیدن عجب کاری کردن، گفتن دیگه دفعه بعد که میایم هی میگم آقا دین، اسلام، انقلاب، امام، اما بعد چه کار میکنیم؟ بعد مثلا نماز جمعه هم که میام دیدین چطوری میام نماز جمعه، واقعا آدم حواسش نمی کجا که بعد این قدم زنبست ها این یه هفته یه این سایت های نمیدونم اسرائیل و سایت های بی بی سی یادشون دادن بابا تو ربن رکعت اول باید ربنا بگون، رکعت همه اینا رو یادشون دادن، آخرش خراب شد.
آخرش به دست با کفششون نمیدونم شال سبز و دختر به سر پهلو هم و اینا نماز خوندن. خب خیلی من نمیخوام اینجا بحث کنم. این ببینید این هی میگن بعثت چطوری ما رو نجات میده؟ خب همین طور نجات میده. جبهه نورانی انقلاب رو از جبهه ادای که میخواد به اسم انقلاب ببرد انقلاب رو از ذیل مدرنیزاسیون خب نجات میده. یعنی این نوری که شما میبینید میاد و میفته به این اداوا، چرا مثلا نمیدونم اون پروتستانتیستا، چرا پروتستانتیستا تونستن اروپا را مسیحیت را به مدرنزه تبدیل کنن؟ تاریخ ها که اینا همون نقشه را میخوان برای شما بکشن، اما نمیفهمن اصلا نگاه شیعه. بله این جمله حضرت علامه طباطبایی این جمله را از خلیفه دوم نقل میکنن و القدیر هم نقل کرده است. من یادم نیست القدیر کجا نقل کرده. خلیفه دوم جملش خیلی عجیبه است، میگه اسلام مثل شتری میماند که دوران نوجوانی دارد، کودکی دارد، نوجوانی دارد و پیری دارد. شما از این جمله ساده نگذرید. یعنی آقا بالاخره اسلام فراتاریخی نیست؟ ببینید این خلیفه‌ای دارید اینا میگه که امروز تمام جهان اهل سنت تو این تحت تاثیر این ذهنم. حالا این شیعه این مرتبه اینا تعجب میکنن. چرا مثلا ببینید الان خود سران اهل سنت خیلی دلشون میخواد که همون فکر حاکم بشه که خلاصه اسلام مدرنیزاسیون بشه بره به کارش. برای اینکه این فکر عجیبیه. میگه یعنی آقا دور اسلام میگذره. میگه همینطور که شتر کهن سالی داره بهش میگن آقا چرا تو نظر میده خلاف پیامبر؟ خودش میگه زمان پیامبر اینطور بود، من اینطور میگم. میگه خب دوران پیری اسلام است، اسلام دیگه حرف نداره، من باید حرف بزنم. خب نارابطه محترمانه میگه. خب حالا با این دید ببینین وقتی میگم که یه عده‌ای وقت جالبه تهمت میزنن به مذهبیان، میگن این که شما مثلا میگن آقا حرام است این کار، این استفاده از ابزاری است در حکومت. و خودشون که از اعتقاد نه به الله اکبر دارن نه به نماز جمعه، اینا استفاده ابزاری نیست. همیشه اگه میتونستین اینا یادگیرید 6 سال میگم 600 سال جلو بودی که دشمن شما تهمت‌هایی که خودش ذاتش با اونا عجینه سا به رقیبش میزنه. اصلا این جنس دموکراسی لیبرالیسمه، جنسش اینه. خب اینها در واقع نه را بخونیم. سیاسیون جدا شده از گوهر الهیات دینی اگر از خدا سخن میگوین و از انقلاب اسلامی دم میزنند، نه به جهت خدا و قیامت است، بلکه به جهت آن است که عوام را از این طریق بهتر میتوان مدیریت کنند و لذا به خدای معتقدند که هیچ نقشی در هدایت جامعه ندارد و به انقلابی معتقدند که نباید به فرهنگ ضد دینی غرب کوچکترین اهانتی بکند. اینها عملا بسیاری از ابعاد دین و انقلاب اسلامی را تعطیل شده می‌دانند و با هر دولتی که بخواهد آنها آن را یعنی اون شعارها را احیا کند با تهمت خرافه گرایی درگیر می‌شوند. خب آدم باید زمانه را بشناسه. یکی از گلایی که ما از بعضی مذهبی ها داریم، میگم آخه این زمان شناسی اگه شما نتونی امروز جبهه حق و باطل را تشخیص بدی، این قرآن این دین پس کی به درد ما میخوره؟ این امیرالمومنین که واقعا صراط است، علیون صراط یعنی چی؟ یعنی با نگاه به امیرالمومنین میتونی رد بشین از تو فتنه های دوران و ظلمات زمانه. خب همین امروز ببینی یعنی این که میگه مثلا تو میگن که مثلا دولت نمیدونم همین که اینجا هست مثلا خرافه گراست، بعد که دقت میکنی خب خرافه همه بعدشون میاد. خب حالا به قول اون آقا گفت خرافه این است که تو بر دوش اونایی که یه روزم سید نبودن شال سبز میندازی، یا این دولتی که میگه که آقا امام زمان باید مدیریت کنه جهان را و هنوزم. یعنی آدم یک میگه خب منم با خرافه بدم، شما هم بدید. خرافه یعنی اینکه مثلا بریم موش بپرستیم مثل این هندیا. خب کجا الان جریانی که دارد انقلاب و مدیریت میکنه این خرافه هاست؟ پس در واقع اگه ناخون بزنین به اصیل ترین مسائل دین که حاکمیت اسلام بر مناسبات جامعه، اینا میگن خرافه. چی خرافه نیست، بدیم دست اروپایی ها مدیریت کنن، همینطور که دانشگاه های ما رو مدیریت کردن. ببین حاصلش هم چی شد.
ده، شرایط امروز جهان نشان میدهد که رئالیسم و ایدئالیسم و لیبرالیسم و مارکسیسم جوابگوی نیازها و رشد همه جانبه انسانها نیستند و تمدنی که بر آن مکاتب تکیه میکند در آستانه بحران است و در مقابل ظلم و بی‌عدالتی موجود هیچ طرح جدیدی ندارند و همه منتظر الگوی نوینی، منظورم همه مردم جهانه، در روابط بین المللی هستند که عدالت و معنویت را به همراه داشته باشد و این فقط با اسلام، آن هم اسلامی که با انقلاب اسلامی به صحنه آمده، ممکن است تا اسلام از این طریق حضور خود را در جهان اعلام کند و از پسند و ناپسند قدرت‌های سلطه سلطه‌گر نهراسد. خب واقعا این تهمت میزنن، میگن آقا شما در زمانه نیستید، زمانه را دلایه کنی. ما در زمانه دولت ها نیستیم، راست میگن، اما دولت ها هم دیگه در زمانه نیستن، اینا در زبالدان هم هیچ فرقی هم نمی کنه. از دولت شما تقریبا میشه گفت همه دولت ها امروزه به ادله چون توان جوابگویی عدالت و معنویت که قلب انسان ها و توده ها دنبالشن نداشتن، در این لایه بله ما در زمانه دولت ها و روزنامه های صهیونیستی اینا نیستیم، ولی ما در لایه هستیم که انبیا با اونا سخن میگن. مگه نمیگن که حضرت امام فرمودن که آقا مردم را رها نکنی، ما مردم را میخوان. خب حالا مردم یعنی کشش های به عدالت و معنویت یا چهار تا را که عوام بالاخره به قول خبر یکی از این استراتژیستای آمریکا خیلی قشنگ گفته بود، آدمی عاقل همیشه عاقله، گفته بود بالاخره کاری ندارد با 80 میلیون دلار یه عده ای را بریزین تو خیابونا دو سه روز ماشین آتیش بزنند و شیشه بشکنند. اینا چرا میخوان به پای یه نظامی بگذارید که مسئولای معنویشون را به شدت باشون ارتباط قلبی دارن؟ خب ببینید این که امروز بالاخره بعد آقا بگم حالا مردم به فرمایش جناب رئیس جمهور بالاخره واقعا 40 میلیون به نظام رأی دادن، اینا که فرق این برای همین هم بعد انتخابات هرچی هم بود پذیرفتن. حالا یه عده‌ای بالاخره این 80 میلیونه گفت، یارو گفته بود بی خودم گفته بود پولا رو مرده بذاری بلند میشه میرقصه. خب بالاخره این 40 میلیون یه کار ازش میاد یا نمیاد؟ حالا 40 میلیون حالا تازه این پول روند ظاهریشونه. خب حالا ما بگو مردم ها، بعد هم بگم آقا مردم ها باید جواب بدیم. مردم یعنی روحایی که طالب معنویت و عدالت هم. حالا تو مصداقا متفاوت باشن هیچ ضرری برای یک نظام نداره، اما این که شما غافل بشید که امروز اون چه حرف میزنه اسلام است. کدوم اسلام؟ اسلام انقلاب اسلامی. شاخصش چیه؟ همین دوتا، عدالت و معنویت. خب ما این شما رو درام من از این جهت خدمت عزیزان میگم که مطمئن باشید پایداری بر عهد پیامبر یعنی پایداری بر این شعارهای انقلاب اسلامی و این یعنی آینده داشتن، هرچند که حالا 80 میلیون چند روز بخواد جب دست بگیرید کار ازش نمیاد که. تا این جمله آخرین باشه، از آن طریق معنی بعثت پیامبر اکرم به عالی ترین شکل خود را نشان دهد، یعنی وقتی ما مطمئن شدیم اسلام میاد خودش را نشون میده و مهندسی نظری و عملی جهان را ماورای نظام سکولار زده کنونی به میدان آورد. امروز واقعی به روز بودن من نمونه دیگه، نمونه الحمدلله دیم، آقا جنگ غزه چی نشون داد؟ نشون داد مردم با بچهای فلسطین هم. هرچند که سران نخواستن. حالا بروز بودن یعنی چه؟ بروز بودن یعنی آقا یک جریان عمیق اساسی
استارتش خورده شده است و داره میاد جلو و تافلری هم که تافلر آخه اینا پیشبینی کرده است، میگه که حتما جریان آینده جریان نظر مردم هاست، ولی لیبرالیست باید بیاد این نظر را جلب کنه. توی غزه معلوم شد که اینا شکست خوردن. مگه تو غزه میدونی که اینا اینجور تبلیغ کردن 10 سال بیشتر از من؟ بعض موقع که تبلیغات اینا را میشنن قلبم درد میگرفت. اینا آقا کاری کرده بودن که آزادترین کشور جهان و دموکراسی ترین کشور جهان اسرائیل میدونستن، بعد جوری جا انداخته بودن. و خب ما هم جا خورده بودیم که وای پس بعد جوری میشه. نشون داده آقا مردم راه دیگه میرن. ای کاش ما میفهمیدیم، سیاسیون ما هم میفهمیدن. و الحمدلله این که انقلاب اسلامی فهمیده است و مسئولای اصلی انقلاب اسلامی فهمیدن، این را با بعثت راهکار حکومت و مدیریت و مهندسی عملی و نظری جهانی است که مردم طالب معنویت و عدالت فعلا در صحنه منتظرن. خدایا به حقیقت این قرآن و این نبی و این امامت بهترین مسئولیت و موفقیت و تشخیصی که امروز ما به نور پیامبر می توانیم داشته باشیم به ما عطا بفرما. پروردگارا بهترین برکاتی که به اولیاء خودت در این ماه رجب عنایت می فرمایی از ما دریغ مدار. پروردگارا بهترین عقاید و بهترین اخلاق و بهترین عبودیت را نصیب ما بگردان. و صلی الله علی محمد و آله.